صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم.
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
راستش برام باور کردنی نیست که نام و مشخصاتش هنوز اعلام نشده. زنی که روز شنبه 12 آبان در دانشگاه علوم و تحقیقات بدون لباس روی سکوی نشست، بعد در میانه بی‌توجهی اطرافیانش کمی راه رفت، از دانشگاه بیرون رفت و بازداشت شد. وقتی میگم در میانه بی‌توجهی اطرافیانش، از یکی دو نفر حرف نمیزنم، از تعداد زیادی دانشجو و عابر و حتی به نظر میرسه نیروی حراستی میگم که هیچ کدوم جلو نیومدن. هیچ کس ازش نپرسید که آیا کمک میخواد. هیچ کس نپرسید که سردت نیست، یه ژاکت بندازم رو دوشت. وقتی کوله و تکه لباس رو روی سکو رها کرد و رفت، هیچ کس اونها رو براش نبرد. اطرافیانش حتی سرشون رو بالا نیاوردن. عجیب نیست؟ مطمئنم که حضور زنی برهنه در محوطه دانشگاه، نه در تهران و ایران، بلکه هیچ جای دنیا عادی نشده و نیست. پس چرا هیچ کس کاری نکرد؟ احتمالاً اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نباشید، براتون سوال پیش اومده که داریم در مورد چی حرف میزنیم. بیایید از اول ببینیم چی شده. ویدئویی که صدای اون رو میشنوید، پنجره ورود ما به چند دقیقه از زندگی زنیه که هنوز حتی نامش رو به طور رسمی اعلام نکردند.
هیکلش هم خوبه ها؟
خوشی باورم نمیشه.
این ویدئوی 44 ثانیه‌ای تصاویری از زنی رو نشون میده با لباس زیر بر روی سکوی سیمانی نشسته. چند ثانیه بعد از جا که بلند میشه میبینیم که موهاش بلند و سیاهه و تا پشت بدنش تا حدود کمرش رو میپوشونه. پارچه سیاه بزرگتر از اون که بتونه شال یا مقنعش باشه و یک کوله پشتی خاکستری پشت سرش روی سکو جا میمونن. اون در برابر نگاه‌های متعجب زنان و مردان پرتعدادی که اطراف ایستادن قدم میزنه. یک بار گویا فریادی میزنه یا چیزی رو با صدای بلند میگه. حرکت دهانش رو میبینیم و بعد به سوی خارج از دانشگاه میره. ویدئوی دوم زن رو نشون میده که در کنار خیابون راه میره. در میانه ی رفت آمد اتومبیل ها لباس زیرش رو در میاره و به مسیر خودش ادامه میده. ویدئوی سوم زنی برهنه در خیابان راه میره. یک زن با پوشش چادر و دو مرد به دنبالش میدوند. زن روی زمین می نشینه و لحظه بعد یک پراید سفید مقابلش پارک میکنه. زن چادری به همراه دو مرد اون رو به داخل اتومبیل میندازن. این ویدئو بدون صدا ضبط شده. در اولین واکنش رسمی، امیر محجوب، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد، در توضیح این رویداد در حسابش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که زن به کلانتری تحویل داده شده. اونجا مشخص شده که اون تحت فشار روحی شدید و دارای اختلالات روانی بوده. به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد، این زن علاوه بر جدایی از همسر سابق خودش، مادر دوتا فرزند هم هست. امیر محجوب، روابط عمومی دانشگاه آزاد، اما در پیام خودش مشخص نکرده که چطور در کلانتری تیم‌های پزشکی حضور داشتن که تونستن موضوع بسیار دقیق و پیچیده اختلالات روانی رو در این فرصت کم تشخیص بدند و اعلام کنند. ساعتی بعد توضیحات بیشتری بر اساس همون تشخیص اختلال روانی در کلانتری در شبکه اجتماعی ایکس امیر محجوب منتشر شد که بر اساس اون این دانشجو به خاطر اختلال روانی اقدام به فیلم برداری از همکلاسی‌ها و استاداش کرده که با اعتراض اونها روبرو شده. بعد از اینکه با تذکر دانشجویان و حراست روبرو میشه، به سرعت خودش رو به حیات میرسونه و برهنه میشه. روز سه‌شنبه سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران همون اطلاعات دانشگاه آزاد در مورد ابتلای زن به اختلالات روانی رو مطرح کرد. گفت که بعد از درمان میتونه به دانشگاه برگرده و البته خبر داد که براش پرونده قضایی تشکیل نشده. خب بیایید یک بار دیگه با هم اطلاعات مطرح شده رو مرور کنیم. تا گفته شده زنی که در شبکه‌های اجتماعی آهو دریایی معرفی شده و البته هنوز هیچ منبع رسمی این نام رو تایید نکرده، بعد از درگیری با حراست دانشگاه لباس‌هاش رو درآورده و برهنه در محوطه دانشگاه ظاهر شده. خب همه ما میدونیم که در همه سالهای بعد از انقلاب اسلامی چطور جمهوری اسلامی همواره بدن زنان و پوشش اونها رو کنترل کرده، از تذکر گرفته تا کتک و توهین و تحقیر و بازداشت و زندان. اما یا ممکنه روزی صبر زنی از این همه فشار به سر بیاد و به اصطلاح به سطوح بیاد؟ دکتر فرزانه سعیدزاده روانپزشک ساکن نروژ به این سوال پاسخ میده.
این تاثیرش رو ما میبینیم دیگه در جامعه ایران. جامعه ایران یه جامعه‌ایه که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی به یک موزلی دچار شده که ما در علم پزشکی و علم روانشناسی اختصاصاً بهش میگیم learned helplessness، یعنی اینکه یک استیصالی بهش دچار شده که نمیتونه اونجوری که خودش میخواد زندگی بکنه و خودش برای خودش تصمیم بگیره. عملا امکان اختیار بر زندگی فردی از افراد گرفته شده و این باعث میشه که افراد زندگی های چندگانه داشته باشن، هیچ وقت نمیتونن اونجوری که خودشون میخوان در بیرون از خانه باشن و حتی در درون بعضی از خانواده ها افراد مجبورن یک قسمتی از شخصیت خودشون رو و رفتار خودشون رو قایم بکنن و به هیچ ترتیبی نمیتونن از اون وضعیت بیان بیرون تا زمانی که در اون جامعه زندگی میکنن. اون در دراز مدت باعث همین استیصال فردی و اجتماعی میشه، جامعه رو به سمت استراب و دروغگویی پیش میبره و جامعه رو دچار افسردگی میکنه. ضمن اینکه مسائل دیگه‌ای که بر این اضافه میشه، مثلا مسائلی که برای افرادی پیش میاد که مثلا اعتراض میکنن بر وضع موجود، چطور اینها به زندان انداخته میشن، رفتاری که باهاشون میشه، رفتاری که با خانواده هاشون میشه، تمام اینها بر سلامتی فرد و جامعه تاثیر میذاره و نتیجهش میشه جامعه ایران که یک جامعه‌ایه که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی بسیار بسیار دچار اضطراب و افسردگی و واقعا نمیدونه که فردا چه اتفاقی براش خواهد افتاد. و در این وضعیت کاملا بی‌ثبات شما هر کسی رو در اون وضعیت بگذارید، حتی کسی که در وضعیت روانی کاملا باثبات قرار داره، بعد از یه مدتی دچار بی‌ثباتی میشه. برای همین من فکر میکنم که سوای از این که ما اختصاصا به این مورد این خانم نگاه بکنیم و ببینیم که آیا واقعا یک بیماری بوده، مسئله‌ای بوده، مسئله‌ای که من فکر میکنم خیلی مهمه بهش اشاره بکنیم، اینه که چطور یک کسی میتونه در اون سلامت روانی خودش رو حفظ بکنه و خشمگین نباشه در برابر اینکه به حقوق فردیش تجاوز میشه و حق اعتراض ازش گرفته میشه.
در کنار بدن برهنه زن در ویدیوهای منتشر شده تعداد زیادی زن و مرد دیده میشن که در حال راه رفتن، نگاه کردن و حرف زدنن، اما هیچ کس به طور مطلق هیچ کس به طرف زن نمیاد و توجهی به اون نشون نمیده. البته جز یک زن و دو مردی که اونو بازداشت کردن و داخل اتومبیل پراید بدون نشان انداختن. بازداشت زن هم در تنهاییش اتفاق میفته، جایی که به اندازه کافی از در دانشگاه دور شده باشه. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، این بیتفاوتی مردم نسبت به زنی برهنه رو ترسناک میدونه.
تصاویری که منتشر شده واقعا به نظر من فقط غم‌انگیز نیست، ترسناکه. جامعه ای که انگار سر شده نسبت به خشونت و نمیبینه که پشت این بدن برهنه چه خشونتی خوابیده. دختری که اونقدر عصبانی هست، اونقدر خشمگین هست که بدنش رو اینجوری میدونه در معرض چه آسیبی خواهد بود، برای اینکه او در یک خیابان آزاد نیست، او در کنار دریا نیست، اون در واقع برای لذت این کار رو نمی کنه. اون داره در نهایت اعتراض و خشم بدنش رو سنگر دفاع خودش میکنه. بنابراین میبینیم که جامعه بهش در واقع با بی‌اعتنایی مطلق از کنار این موضوع میگذره. ولی این همون جامعه ای هست که ما میبینیم بخش دیگری از اون جامعه در دو سه سال گذشته چجوری دست به دست به هم میدن برای اینکه از بدن همین زنان دفاع بکنن و به خاطر همین زنان و به خاطر خودشون، البته به خاطر جامعهشون، به خاطر برابری، به خاطر آزادی به خیابون میان، هزینه میدن، هزاران نفر آسیب میبینن و سلامتیشون رو از دست میدن، کشته میشن، دستگیر میشن، اما میمونن و حرفشون رو میزنن و دفعه ادامه میدن. به نظر من جامعه ما ترکیبی از هر دو دسته هست. یک دسته همون کسانی هستند که اینجا کنار این دختر ایستادن، یک دسته دیگه همون کسانی هستند که بعد از مهسا امینی چنون انقلاب شکوهمندی رو با شعار پیشرفته زن زندگی آزادی رقم زدن. این پارادوکسی هست که به نظر من نمایاننده جامعه امروز ایرانه. این اون تناقضی هست که ما در خودمون داریم و انکار کردنش هم بی‌معنیه. نمیتونیم بگیم این اتفاق نیفتاده، برای اینکه این تصاویر، این بی‌اعتنایی، این حتی به نوعی خندیدن عیان بوده در این تصاویر.
در صحنه‌هایی از این ویدیوها میشه چشمان نگران دختران دانشجو رو دید که بهت زده به بدن برهنه زن نگاه میکنن، اما صدای جیغ دخترانی که برهنه شدن اون رو میبینن نشانه دیگه ای از ترس، ترسی که به گفته آزاده کیان، استاد ممتاز جامعه شناسی در فرانسه، جامعه ایرانی گرفتار اونه.
ما در جامعه زندگی میکنیم که تحت سرکوب شدید قرار داره و در ضمن در شرایط بحران اقتصادی، مالی، سیاسی بسیار زیادی هم وجود داره. از طرفی هم خب خطر جنگ هم وجود داره. مجموعه این شرایط باعث میشه که خیلی از افراد شاید این تصور رو داشته باشن که مشکلات زندگی روزمرگی خودشون انقدر زیاد هست که خودشون رو درگیر برای یک مثلا زنی که لباسشو درآورده با مامورین انتظامی نکنه یا برای خودشون دردسر ایجاد نکنن، با توجه به اینکه لزوماً شاید چرایی حرکت این خانم رو هم متوجه نشده باشن. فکر میکنم که یه مجموعه شرایط هست که اون وقت باعث میشه که افراد عکس العمل نشون ندن یا عکس العمل نشون بدن و اینکه بعداً روی شبکه‌های اجتماعی عکس العمل‌های زیادی در جهت دفاع از این خانم ما دیدیم، شاید این بود که مردم تونستن این اندیشه رو بکنن و ببینن که دلیل اینکه ایشون لباس به درکرده چه بوده و اون وقت حمایت های از ایشون روی شبکه های اجتماعی شد. البته این حمایت ها میگم خطرش برای افراد حامی خیلی کمتره تا وقتی که شما کف خیابون بخواد وارد بشید و مثلا درگیر بشید با بسیجی ها یا مأمورین انتظامی برای دفاع از یه خانومی که بهش حمله شده و ایشون در جهت اعتراض مثلا لباسش رو درآورده.
تا امروز سه شنبه، روزی که این پادکست رو ضبط میکنم، هنوز جز دو شاهدی که اطلاعاتی رو در اختیار شبکه بی بی سی فارسی قرار دادن، اطلاعات دقیق تری از شاهدان اینی منتشر نشده. این دو شاهد هر دوتا گفتن که در محل حضور داشتن. اونها به بی بی سی فارسی گفتن که این دختر سرزده به چند کلاس درس وارد شده، موبایلی در دست داشته که انگار از دانشجویان فیلم میگرفته. به گفته یکی از این شاهدان، بعد از رویارویی دانشجویان با این دختر، اون جیغ و فریاد میکنه. یکی از شاهدان به بی بی سی گفته وقتی اون به حیات محوطه رسیده میبینه که دختر لباسهاش رو درآورده. بر اساس گفته این شاهدان بین این دختر و حراست درگیری رخ نداده، اما این دو شاهد فقط از زمان ورود ناگهانی دختر به کلاسهای درسشون شاهد ماجرا بودن. اونها گفتن که خبر ندارن تا قبل از ورود دختر به کلاس درس چه اتفاقی افتاده. به گفته این شاهدان اینی، دختر به دانشجویان در داخل ساختمان گفته که اومدم تا شما رو نجات بدم. واقعیت اینجاست که سیستم سرکوب و سانسور در جمهوری اسلامی سال هاست که اجازه اطلاع رسانی دقیق رو از رسانه ها گرفته. هنوز تکلیف پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی که عکسایی از پدر و مادر مهسا امینی در بیمارستان رو منتشر کردن و گزارشی از مراسم تدفین اون تهیه کردن مشخص نشده و احتمال اجرای حکم 6 سال زندان برای اونها وجود داره. خب در چنین شرایطی حتما جمهوری اسلامی باز هم تلاش میکنه تا اون چی که بر سر دختر علوم تحقیقات یا آهو دریایی آمده و خواهد اومد رو پنهان کنه. اما فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور تلاش کردن تا مانع این کار بشن. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، اعلام کرده که این حادثه و همینطور پاسخ مقام‌های ایران رو به دقت رصد می‌کنه. سازمان عفو بین‌الملل هم خواستار آزادی فوری این دختر شده و از مقام‌های ایران خواسته که مانع از شکنجه و بدرفتاری با اون در زمان بازداشت بشن و دسترسی اون به خانواده و وکیل رو تضمین کنن. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، هم روز یکشنبه با انتشار پیامی از زندان اوین درباره بازداشت این دانشجو نوشت: زنان تاوان سرپیچی را می‌دهند، اما مقابل زور سرخم نمی‌کنند. تن زن معترض دانشگاه نماد عصیان و شدت خشم و طغیان است. گروه‌های مختلف فعالان زن هم با انتشار بیانیه‌های خواستار آزادی اون شدند. صدیقه بسمقی اسلامشناس و فعال زنان هم انتقال دختر علوم و تحقیقات به بیمارستان رو خلاف قانون خونده.
این روزها شنیده میشه که این خانوم که به نام آهو دریایی هم نامش اعلام شده، اگه درست باشه این اسم، به بیمارستان روانی فرستاده شده. مشابه این اقدام قبلن هم صورت گرفته، بعضی از معترضین رو که بازداشت میکردن شنیدیم که میفرستادن بیمارستان روانی، که این اقدام توسط هر مقام قضایی یا غیر قضایی که صورت گرفته باشه یک اقدام مجرمانه است، چرا که اگر به قصد تحقیر یک فرد رو به بیمارستان روانی میفرستن، این توهین به بیماران هست. بیمارستان روانی یک مرکز درمانی هست و اگر به قصد مجازات و تنبیه به اونجا میفرستن، که این یک مجازات غیر قانونی است، و اگر به قصد درمان میفرستن، که باید گفت مسئولان اعم از قضایی و غیر قضایی چنین حقی رو ندارن، حق دخالت در امر درمان شهروندان رو ندارن.
به پایان این پادکست صدای دیگر میرسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه شما تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.